این فایل که می شنوید هدیه ایست رایگان از مؤسسه ملکپور با نام تجاری MIE. آدرس وبسایت ما www.miesuccess.com.
فصل 12. موقعی که هیچ چیز دیگری کارگر نمی افتد، این یکی را امتحان کنید. چارلز شواب از مدیر یکی از کارخانه‌هایش که افراد شیفت روز کار خود را درست انجام نمی‌دادند پرسید: تو که مدیر لایقی هستی، چطور نمی‌توانی کارکنانت را وادار کنی که درست کار کنند؟ مدیر کارخانه جواب داد: نمی‌دانم چرا. تشویقشان کردم، تنبیهشان کردم، قسم خوردم، ناسزا گفتم، تهدید به اخراج کردم، ولی هیچ یک از این روش ها مؤثر نبودند. آنها حاضر نیستند همکاری کنند. این گفتگو طرف های غروب انجام شد. شعاب گفت: یک تکه گچ به من بدهید. آن وقت به سراغ کارگران شیفت روز رفت و به یکیشان گفت: امروز شما چند بار فولاد ذوب کردید؟ کارگر جواب داد: 6 بار. شعاب بدون این که حرفی بزند با گچ خیلی درشت روی کف کارخانه عدد 6 را نوشت. کارگران شیفت شب که آمدند و عدد 6 را دیدند پرسیدند که معنی این عدد چیست؟ کارگران نوبت روز گفتند: امروز ارباب بزرگ اینجا بود و از ما پرسید چند بار فولاد ذوب کرده ایم؟ و ما جواب دادیم 6 بار. او هم این عدد را کف اینجا نوشت و رفت. صبح روز بعد شعاب مجدداً سری به کارخانه زد. کارگران شیفت روز که آمدند و عدد 7 را دیدند به خودشان گفتند: پس این طور، کارگران شیفت شب گمان می کنند بهتر از کارگران شیفت روز کار می کنند. باید 1-2 درس حسابی به آنها بدهیم. آنها با شور و اشتیاق شروع به کار کردند و موقعی که وقت کارشان تمام شد، عدد 10 را روی زمین نوشتند و رفتند. به این ترتیب سرعت کار آنها بسیار زیاد شد و چندان طولی نکشید که تولیدات این کارخانه از همه کارخانه های شعاب بیشتر شد. شعاب از چه اصلی استفاده کرد؟ موضوع را از زبان خودش بشنوید. بهترین راه انجام کارها این است که ایجاد رقابت کنیم. منظورم رقابت برای به دست آوردن مقام نیست، بلکه دارم از برتری طلبی سخن میگویم. میل به برتری طلبی، تلاش و مبارزه، رقیب را از میدان بدر کردن، این است راه بی برو برگرد برانگیختن روحیه تلاش در انسانها. تئودور روزولت اگر مبارزه نمی کرد، رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا نمی شد. این سوارکار خشن که تازه از کوبا برگشته بود، فرماندار ایالت نیویورک شده بود. رقیب روزولت فهمیده بود که او دیگر شهروند قانونی آمریکا نیست و روزولت که ترسیده بود میخواست عقب نشینی کند. آن موقع بود که کلیر پلات که آن روزها سناتور نیویورک بود آتش مبارزه را تیز کرد و خطاب به تئودور روزولت فریاد برآورد: آیا قهرمان نسل خانهیل تبدیل به یک بزدل شده است؟ روزولت به مبارزه ادامه داد و باقی قضایا را هم از تاریخ می‌دانید. یک مبارزه طلبی نه تنها زندگی او را تغییر داد که تأثیری واقعی روی آینده ملت او گذاشت. شعار نگهبانان شاه در یونان باستان این بود: همه آدم ها می ترسند، ولی بعضی ها ترس هایشان را کنار می گذارند و گاهی تا حد مرگ هم پیش می روند، ولی همیشه پیروزی با چنین آدم هایی است. کدام مبارزه‌ای بالاتر از غلبه بر این گونه ترس هاست؟ موقعی که ال اسمیت فرماندار نیویورک شد، از قدرت مبارزه استفاده کرد. در آن زمان سینگ سینگ معروف ترین ندامتگاه جزیره شیطان بود و نگهبان نداشت. از میان دیوارهای زندان شایعات زشتی به بیرون درز می کرد. این شایعات بسیار مفتضح و هولناک بودند. اسمیت به مردی قوی نیاز داشت که بتواند بر سینگ سینگ حکومت کند، به مردی آهنی، ولی او که بود؟ او دنبال لوئیس اف لافز اهل نیوهمپتون فرستاد. موقعی که لافز مقابل او ایستاد، اسمیت با شوخ طبعی گفت: نظرت درباره به عهده گرفتن مسئولیت سینگ سینگ چیست؟ در آنجا به یک مرد با تجربه نیاز داریم. لافز خشکش زد. او از خطرات سینگ سینگ خبر داشت. این کار یک جور انتصاب سیاسی بود و او داشت بازیچه سیاست می شد. نگهبان‌های بیشماری آمده و رفته بودند و یکیشان فقط 3 هفته دوام آورده بود. این از آن پیشنهادهایی بود که باید درباره اش فکر می کرد. آیا به خطر کردنش می ارزید؟ اسمیت که تزلزل او را دید به صندلی‌اش تکیه داد و لبخند زد و گفت: مرد جوان، برای اینکه اینقدر ترسیدی سرزنشت نمی کنم. جای بدی است. می گردم یک آدم گنده پیدا می کنم که بتواند آنجا دوام بیاورد. و این طور بود که لافز به آنجا رفت و همانجا ماند و بزرگترین نگهبان دوران خود شد. کتاب او با عنوان 20,000 سال در سینگ سینگ صدها هزار نسخه به فروش رفت. او در رادیو هم صحبت کرد و قصه های زندان الهام بخش هزاران فیلم سینمایی شدند. روش انسانسازی او معجزات فراوانی را به همراه آورد و در زندان ها اصلاحات بسیاری را موجب شد. هارای اس فایرستون، بنیانگذار شرکت لاستیک سازی فایرستون، میگوید: گمان نمی کنم پرداختن پول به تنهایی بتواند افراد را گرد هم آورد یا آنها را نزد شما نگه دارد. گمانم چیزی که مهم است شرکت در خود بازی است. فردریک هرزبرگ، یکی از بزرگترین دانشمندان علم رفتار، با این حرف موافق است. او عمیقاً در طرز برخورد هزاران تن از افراد، از جمله کارگران و کارکنان تا بالاترین رده‌ها و مدیریت تحقیق کرده است. فکر می‌کنید مهم‌ترین انگیزه‌ای که او در تحقیقاتش به آنها رسید چه بود؟ کدام واقعیت از همه تحریک کننده تر است؟ پول؟ شرایط مناسب کاری؟ منافع آنی؟ نه، هیچ یک از اینها نیستند. بزرگترین عاملی که به مردم انگیزه کار می‌دهد خود کار است. اگر کار هیجان انگیز و جالب باشد، فرد دلش می‌خواهد آن را انجام بدهد و انگیزه کافی را دارد. این چیزی است که هر آدم موفقی دوست دارد. شرکت در بازی و فرصت برای نشان لیاقت‌های خود، فرصت برای اثبات وجود، حس برتری طلبی و پیروزی، همین انگیزه است که باعث می شود مردم با هم مسابقه بدهند و از مسابقه 2 گرفته تا مسابقه شیرنی خوری برایشان جالب باشد. میل به برتر بودن و مهم جلوه کردن انگیزه بزرگی است. اصل 12، حس مبارزه طلبی را در انسانها برانگیزید. در یک کلام، اصل 1، بهترین راه استفاده از بحث اجتناب از آن است. اصل 2، برای عقاید دیگران احترام قائل شوید و هرگز نگویید اشتباه می کنی. اصل 3، اگر حق با شما نیست سریع و مؤکد آن را بپذیرید. اصل 4، با روشی دوستانه آغاز کنید. اصل 5، سایرین را به مرحله‌ای بکشانید که فوراً بله بله بگویند. اصل 6، بگذارید دیگران هر چه دلشان می‌خواهد حرف بزنند. اصل 7، بگذارید دیگران احساس کنند نظری که ابراز می‌شود نظر خودشان است. اصل 8، صمیمانه سعی کنید مسائل را از دید دیگری ببینید. اصل 9، در مورد آرزوها و نظرات دیگران همدردی نشان دهید. اصل 10، به انگیزه های شریفتر متوسل شوید. اصل 11، نظرات خود را به شکل نمایشی نشان دهید. اصل 12، حس مبارزه طلبی را در انسانها برانگیزید.
این فایل که می شنوید هدیه ایست رایگان از مؤسسه ملکپور با نام تجاری MIE. آدرس وبسایت ما www.miesuccess.com.
بخش چهارم، رهبر باشید. چگونه می توان مردم را عوض کرد بدون آنکه احساس اهانت یا بیزاری کنند؟ فصل اول. اگر می خواهید ایراد بگیرید، راهش این است. یکی از دوستان من در دوره ریاست جمهوری کالوین کالج یکی دو هفته‌ای مهمان کاخ سفید بود. یک روز موقعی که داشت وارد دفتر کار رئیس جمهور می شد، شنید که کوولیچ به یکی از منشیهایش می گوید امروز صبح واقعا لباس قشنگی پوشیده ای و خیلی هم خانم جذابی هستید. این احتمالاً بیشترین تعریفی بود که کالوین کمحرف می توانست در تمام زندگیش از یک منشی بکند. قضیه به قدری غیر عادی و غیر منتظره بود که منشی سرخ شد و دست و پایش را گم کرد. بعد کوولیچ گفت حالا خیلی تاخچه بالا نگذارید. این را فقط گفتم که حس خوبی پیدا کنید و از حالا به بعد در نقطه گذاری هایتان بیشتر دقت کنید. روش او احتمالاً زیادی آشکار بود ولی از نظر روانشناسی عیبی نداشت. ما همیشه دوست داریم حرفهای ناخوشایند را بعد از کمی تعریف و تمجید از نکات مثبت وجودمان بشنویم. آرایشگر قبل از این که ریش کسی را بزند کمی خمیر ریش به صورت او میمالد و این درست همان کاری بود که مک‌کنلی در سال 1896 انجام داد. او در آن موقع داشت برای انتخابات ریاست جمهوری فعالیت می کرد. یکی از جمهوری خواهان برجسته نطقی برای مبارزات انتخاباتی نوشته بود و احساس می کرد نطقش فقط یک ذره بهتر از کل نطقهای سیسرون و پاتریک هنری و دانیل ویبستر است. این مرد با شوق عجیبی نطق جاودانه اش را با صدای بلند برای مک‌کنلی خواند. نطق نکات جالبی داشت ولی روی هم رفته چنگی به دل نمی زد. مک‌کنلی نمی خواست احساسات مرد را جریحه دار کند و شعله اشتیاق او را خاموش سازد و در این حال می خواست پاسخ نه را هم بدهد. حالا ببینید روش او چگونه بود. او گفت دوست من، سخنرانی جالب و باشکوهی بود. هیچ کس نمی تواند متنی بهتر از این تهیه کند. در بسیاری از مناسبت‌ها دقیقاً همین حرف‌ها را باید زد. ولی آیا فکر می‌کنید برای این مناسبت خاص جالب است؟ این نطق از دید شما عمیق و بی‌نقص است. ولی به من حق می‌دهید که تأثیر آن را از نظر حزب مخالف هم بررسی کنم؟ حالا به منزل بروید و بر اساس نقطه نظرهایی که من در اختیارتان می‌گذارم متن دیگری بنویسید و آن را برای من بفرستید. آن مرد همین کار را کرد. مک‌کنلی با دقت متن را اصلاح کرد و کمکش کرد تا مجدداً متنی بنویسد و بعدها او بهترین سخنران مبارزات انتخاباتی شد. در اینجا دومین نامه مهمی را که آبراهام لینکلن در تمام عمرش نوشت بازگو می کنم. اولین نامه مهم او خطاب به خانم بیکسبی بود که 5 پسرش را در جریان جنگ‌های انفصال از دست داده بود. احتمالاً لینکلن این نامه را در عرض 5 دقیقه نوشته است، ولی همین نامه در حراج سال 1926 به مبلغ 12,000 دلار فروخته شد. اگر آبراهام لینکلن نیم قرن هم شلاقی کار می‌کرد، نمی‌توانست چنین پولی را برای خود پسنداز کند. نامه در تاریخ 26 آوریل 1863 خطاب به ژنرال جوزف هنکر و در تاریک ترین دوران جنگ داخلی نوشته شده است. 18 ماهی می شد که ژنرال های لینکلن در ارتش متحده پشت سر هم و به طرز وحشتناکی شکست می خوردند. جنگ تبدیل شده بود به یک آدم کشی بیهوده و احمقانه. صدای مردم در آمده بود. هزاران سرباز از ارتش فرار کرده بودند و حتی اعضای حزب جمهوری خواه در سنا شورش کرده و تصمیم گرفته بودند لینکلن را به زور از کاخ سفید بیرون کنند. لینکلن در این نامه نوشته است: ما در پرتگاه نیستی قرار گرفتیم. گویی خداوند هم از ما روی برگردانده است. حتی بارقه ای از امید نمی بینم. این نامه در چنین دوره غمبار و تاریک و پر هرج و مرجی نوشته شد. این نامه را در اینجا عیناً می نویسم تا ببینید درست در لحظاتی که سرنوشت ملت به یک حرکت ژنرالی خود سر بستگی داشت، لینکلن چطور سعی کرد او را تغییر دهد. این احتمالاً نیشدارترین نامه‌ای است که رئیس جمهور بعد از انتصاب خود نوشته است. با وجود این می‌بینید قبل از آن که اشتباهات ژنرال هوکر را برشمارد از او تمجید می‌کند. آری، اشتباهات او فاحش بودند، ولی لینکلن با این لحن از آنها نام نبرد. لینکلن محافظه‌کارتر و سیاستمدارتر از اینها بود. او نوشت: نکاتی هستند که من از آنها چندان خوشنود نیستم. آری، لینکلن تدبیر و سیاست به کار برد. این نامه است که خطاب به ژنرال هوکر نوشته شده است: من شما را فرمانده ارتش پوتوماک کردم. البته این کار را بر اساس دلایلی که به نظرم کافی بودند انجام دادم. و با وجود این فکر می کنم برای شما بهتر باشد بدانید که در مورد اعمال شما نکاتی هستند که من از آنها رضایت ندارم. هنوز هم بر این باورم که شما سرباز دلیر و لایقی هستید که البته این امر را می پسندم. همچنین باور دارم که شما سیاست را با حرفه‌تان که در آن شایسته هستید در نیامیخته اید. شما به خودتان اطمینان دارید که صفت ارزشمند و گرانبهایی است. شما جاه طلبید که اگر بتوان حد و مرز آن را حفظ کرد، نفعش بیشتر از ضررش است. ولی فکر می کنم در دورانی که ژنرال برنساید فرمانده ارتش بود، شما از جاه طلبی خود بهره گرفتید و تا جایی که توانستید برای او دام گستردید و به این ترتیب به کشور و به لایق‌ترین و شریف‌ترین برادران افسر خود ظلم کردید. به شکلی که برایم قابل باور است شنیدم که اخیراً گفته اید هم ارتش و هم حکومت به دیکتاتور احتیاج دارد. البته نه به این دلیل، ولی به رغم آن به شما دستور می دهم فقط ژنرال هایی که پیروز می شوند می توانند دیکتاتوری برپا کنند. آنچه که از شما می خواهم پیروزی نظامی است و به همین دلیل ریسک می کنم و دیکتاتور مآبانه چنین دستوری می دهم. دولت تا آنجا که در توان دارد از شما حمایت خواهد کرد. این حمایت نه بیشتر و نه کمتر از حمایتی است که شامل حال تمام فرماندهان خواهد شد. همه بیم من از این است که روحیه بدی که شما به ارتش خود القا کرده اید و یادشان داده اید که از فرمانده خود انتقاد کنند و از فرمانش سر بپیچند دامن خود شما را هم بگیرد. من تا جایی که در توان داشته باشم می خواهم کمکتان کنم که این روحیه را از بین ببرید. نه شما و نه ناپلئون اگر زنده شود نمی توانید از ارتشی که چنین روحیه‌ای بر آن حاکم است سودی ببرید و اینک در این حال که از بابت جسارت به شما هشدار می دهم، در این حال به شما می گویم که خواب و خوراکتان را فراموش کنید و خستگی ناپذیر و شجاعانه به پیش بروید و به ملت ما پیروزی هایی را هدیه کنید. شما نه کلیچ هستید، نه مکنلی، نه لینکلن. شما می خواهید ببینید این فلسفه در کارهای روزمره به کارتان می آید یا نه. درست گفتم؟ بیایید نگاهی به قضیه دبلیو پیگا از شرکت وارک فیلادلفیا بندازیم. قرار بود شرکت وارک در تاریخ معین یک ساختمان بزرگ اداری را در فیلادلفیا بسازد و تکمیل کند. همه کارها خوب پیش می رفت و ساختمان تقریباً تمام شده بود که ناگهان یکی از مقاطعه کارانی که مسئول تزیینات برنز قسمت‌های بیرونی ساختمان بود اعلام کرد که او نمی‌تواند کارش را به موقع تحویل دهد. چه شد؟ ساختمان یک بنای تکمیل شده معطل بماند؟ تکلیف غرامت‌های سنگین چه می‌شد؟ ضرر و زیان‌های هنگفت آن هم به خاطر یک نفر؟ از راه‌های دور تلفن شد. بحث‌های فراوان در گرفت. چه گفتگوهای آتشینی، همه اش بی‌فایده. از آقای گاه خواسته شد به نیویورک برود و شیر برنزی را سر جای خودش بنشاند. آقای گاه همین که به رئیس شرکت مقاطعه کاری معرفی شد گفت: می‌دانید شما تنها آدم معتبر بروکلین هستید؟ مقاطعه کار با تعجب نگاهش کرد و گفت: نه، نمی دانستم. آقای گا گفت: امروز صبح که از قطار پیاده می شدم به دفتر راهنمای تلفن مراجعه کردم که آدرستان را پیدا کنم و شما تنها فرد در بروکلین هستید که تلفن به اسم خودتان است.
این فایل که شنیدید هدیه‌ای بود رایگان از مؤسسه ملکپور با نام تجاری MIE. آدرس وبسایت ما www.miesuccess.com